یک هفته یه پرهاشیه در صدا و سیما، همیهن. متن پیشروی در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. فرزاد نعمتی صدا و سیما روزهای عجیبی را از سر می گذراند و حاشیه پشت حاشیه ایجاد می کند. چند روز پیش در برنامه‌ای در شبکه نسیم با اجرای محسن افشانی، وزیر امور خارجه عربستان تمسخر شد. این شبکه البته پس از اعتراض‌ها عذرخواهی کرد. در بیانیه ای بی‌توجهی سهوی خود در قبال برخی خطوط سیاسی درباره کشورهای همسایه را پذیرفت و از تذکر جدی به تیم تولید و برخورد انضباطی با عوامل خاطی سخن گفت. این اما پایان ماجرای صدا و سیما با مسئولان عربستانی نبود. فردای آن روز در شبکه افق مجری برنامه از سفیر یمن پرسید وزیر دفاع عربستان به ایران آمد و با مقامات جمهوری اسلامی و رهبری انقلاب دیدار کرد، واکنشتان چیست؟ ناراحت نشدید؟ سفیر یمن البته پاسخی هوشمندانه و دیپلماتیک به این پرسش داد. او از خوشحالی یمنی‌ها از شکل‌گیری روابط مثبت میان ایران و عربستان گفت و چنین مناسباتی را مایه خیر برای جهان اسلام و جهان عرب قلمداد کرد. با این عین گویی صدا و سیما به مستاق البته معکوس ضرب المثل تا سه نشه بازی نشه. بیراهه‌ای را که در آن گام برمی‌داشت رها نکرد تا بدین ترتیب در سومین باف ناگهان در برنامه‌ای ضبط شده سخنانی توهین‌آمیز خطاب به مقدسات اهل سنت بیان شود، امری که این بار حتی بسیار زودتر از آن که خبرش به گوش عموم برسد، صدا و سیما را مجبور به عذرخواهی از مدیر گروه تولید و مدیر پخش شبکه 1 و معرفی 8 نفر از عوامل به مراجع قضایی کرد. در بیانیه عذرخواهی سازمان نیز این خطای نابخش شدنی و مشکوک اقدامی تفرق افکنانه و خلاف دیگر برنامه‌های این رسانه در راستای تقویت وحدت امت اسلامی و حفظ وحدت و احترام به همه پیروان مذاهب اسلامی معرفی شد. محسن برمهانی، معاون صدا و سیما هم این اتفاق را انتقام از رسانه ملی به دلیل پافشاری بر راهبرد وحدت اسلامی دانست و در ضمن از این سخن به میان آورد که حتی اگر ثابت شود که پخش این برنامه سهوی بوده است، همچنان بغض و عصبانیت منتقدان از رویکرد تحولی این رسانه فروکش نخواهد کرد. او البته توضیح نداد که چگونه چنین سهوی رخ داده است. در این حال برمهانی از این ایده رونمایی کرد که ممکن است توهین به بزرگان اهل سنت بخشی از یک پروژه نفوذ باشد. این اولین بار نیست. توهین به عقاید اهل سنت در صدا و سیما البته بی سابقه نیست. در سال 1398 نیز اظهارات مداحی به نام احد قدمی که داماد پروین احمدی نژاد است، در ابتدای مراسم مولودی خانی به مناسبت میلاد امام حسن عین منجر به عزل جواد رمضان نژاد، مدیر وقت شبکه 5 و 4 مدیر ارشد دیگر شد. همان زمان نیز شبکه 5 سیما عمل این مداح را خلاف سیاست‌های وحدت آفرین این رسانه دانست و از همه برادران و خواهران اهل سنت عذرخواهی کرد. با این عین مدتی بعد رمضان نژاد رئیس بسیج صدا و سیما شد و چند روز پیش نیز پیمان جبلی حکم ریاست او را بر ساطرا امضا کرد. اینها را بگذارید، در کنار سابقه فعالیت‌های صدا و سیما علیه دیپلماسی ایرانی و مذاکراتی که منجر شد به برجام، اینک نیز رویکرد صدا و سیما را در قبال مذاکرات جاری میتوان از همان دو برنامه‌ای که سخن اش رفت تشخیص داد. مسئله این است که صدا و سیما مدام روی سهوی بودن اتفاقات رخ داده مانور می‌دهد، اما از نظر بسیاری از ناظران محتوای تولیدی این رسانه من حیث المجموع محتوای مغایر منافع ملی ایران است و در بخش‌های خبری و سیاسی به طرزی معنادار افکار گروه‌های تندرو و افراطی را نمایندگی می‌کند. از این منظر صدا و سیما بریج از دوم خرداد ماه 1376 بدین سو برخوردی نامهربانانه با رؤسای جمهور منتخب مردم چون سید محمد خاتمی، حسن روحانی و اینک مسعود پزشکیان در پیش گرفته و در مواردی از ضدیت ورزی تام و تمام با پروژه‌های ملی و بین‌المللی آنها دریغ نورزیده است. در چنین تحلیلی پخش کنفرانس برلین یا مخالفت گسترده صدا و سیما با برجام را میتوان بیشتر با همان جمله‌ای متناسب دانست که 11 سال پیش علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی بیان کرده بود. صدا و سیما در جایگاه رسانه اپوزیسیون نسبت به دولت عمل می کند. این در حالی است که جایگاه رسانه ملی جایگاه یک رسانه اپوزیسیون نیست. آب رفتن مخاطبان، چاق شدن سازمان، دستاورد رویکردهای فرقه گرایان البته کاهش شدید مخاطب تلویزیون است، امری که دیگر بر کسی پوشیده نیست. نکته خنده‌دار اینجا اما این است که بودجه ها نه فقط کم نمی‌شوند، بلکه افزایش هم می‌یابند، چنانچه بودجه صدا و سیما از 2600 میلیارد تومان در سال 1400 به 35000 میلیارد تومان در سال 1404 رسیده است. افزایشی بیش از 13 برابری را تجربه کرده و و معادل مجموع اعتبارات بودجه کل وزارتخانه های نفت، دادگستری، امور خارجه و میراث فرهنگی است و با وزارت جهاد کشاورزی برابری می کند. بدین ترتیب می توان گفت صدا و سیما جایی است که نه منطق عرضه و تقاضا درباره آن موضوعیت دارد، نه منطق مسئولیت و پاسخگویی. مدیران سازمان هرچه می خواهند انجام می دهند و نقدها را نیز نمی پذیرند. نتیجه همه اینها می شود رسانه ای تنبل و فاقد خلاقیت که در بهترین حالت می تواند با پخش زنده فوتبال یا پایتخت مدتی کوتاه مخاطبان را مشغول کند. این تقریب مذاهب اسلامی نیست. دیگرانی هم اتفاقات اخیر را نه سهوی که اعتقادی واقعی ولی تاکنون پنهان شده می دانند. نمونش احمد زیدآبادی که در یادداشتی در کانال تلگرامی خود به این اشاره می کند که نگاه منفعت جویانه که برخی به موضوع تقریب مذاهب اسلامی دارند بدون پذیرش پیش‌فرض ورز کلامی که رهبران مذهبی شیعه و سنی مؤسس و مروج این جنبش در نظر داشتند، به چیزی گذرا و چه بسا ریاکارانه و نفاق آلود بدل خواهد شد و آنگاه دیر نیست زمانی که چنین مانند این روزها واقعیت عقاید تقریب ستیز ریاکاران به علتی آشکار شود، فردی که در مافی از ضمیر خود دشمن عقیده ای باشد تا به مستوری آن را تا ابد ندارد و به محض یافتن فرصت مناسب عقیده پنهان خود را آشکار می کند. این همان اتفاقی است که در صدا و سیما اتفاق افتاده است. سابقه فعالیت در زمین تقریب مذاهب اسلامی قدمتی 150 ساله دارد. نخستین بار کسانی چون سید جمال‌الدین اسدآبادی و محمد عبده اندیشه اتحاد جهان اسلام را پیش کشیدند. بعدتر با تأسیس دار و تقریب بین المذاهب الاسلامیه در سال 1317. این فعالیت‌ها صورتی کلامی کلام به خود گرفت. این نهاد را محمد تقی قمی با همکاری تعدادی از علمای الازهر در قاهره راه اندازی کرد و بدین ترتیب علمای شیعه و سنی در کنار همگرد آمدند تا با استناد آیاتی چون آیه اعتصام و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و آیه اخوت مؤمنان برادر یکدیگرند. پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید. زمینه های وحدت شیعه و اهل سنت، پرهیز از تکفیر پیروان مذاهب اسلامی و پرهیز توهین به مقدسات همدیگر را پیگیری کنند. آیت الله بروجردی در ایران حمایتی معنادار از این امر داشت و وقتی شیخ محمود شلتوت رئیس وقت دانشگاه الازهر فتوای جواز عمل طبق فقه شیعه را اعلام داشت، میرزا خلیل کمری را به همراه سید محمود طالقانی و گروهی از روحانیون به قاهره فرستاد تا از شیخ شلتوت تشکر کنند.